بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در این مسئله سخن بود که روش‌هایی که پروردگار عالم در قرآن و اهل بیت در روایاتشون برای سبک زندگی ارائه کردن روش‌هایی که سراسر حکمت و مصلحت و منطق و دلسوزی و رحمت و مهربانیه کاملا شبیه یک معدن هست. معدن گاهی معدنیه که گرانترین جنس رو در خودش داره، طلا داره، نقره داره، زمرد داره، الماس داره، یکی از گرانترین جنس ها رو مثل اورانیوم داره، این معادن رو تا دست نزنن و خاکها و سنگهاشو کنار نزنن اون اجناس قیمتی در اون معادن هست. اما وقتی که کاوش بکنن، زحمت بکشن، بارها رو کنار بزنن، اشیاء قیمتی رو به دست میارن، منافع سنگینی هم نصیبشون میشه. این روش هایی که خدا ارائه کرده و ائمه طاهرین و پیغمبر عظیم و شأن اسلام، اینا همه معادنی هستن که در دل این معادن دو چیز قرار داده شد، یکی بهشت ابد قیامت و یکی رضوان الهی که غیر بهشت. خوب این معادن اگر در صفحات قرآن بمونه یا در صفحات روایات، کسی دنبالش نره. مثل معدنهای دست نخورده دنیا میشه. گوهر قیمتی بهشت و رضوان رو داره این معادن، ولی مونده است. البته اینجورم نیست که هیچکی نره سراغش. میرن سراغش. ان لله عبادا امجادا، شیخ بهایی این روایت رو نقل کرده، خدای بندگانی داره بسیار بزرگوار. محلهم کمحل المطر، جایگاه این بندگان بزرگوارش مثل جایگاه بارانه. ان وقع علی البحر، اگر این بارون رو سطح دریا بباره و این صدفهای دریایی قطره رو ببلعن، خرج دور، دور گرانبها بیرون میاد. بعد فعل و انفعالات بنا به نقل قدیمی ها. و این وقع علی البر، اگر در بیابون بباره انواع گیاهان در میاد. اینا مثل بارونن، هر جا برن، هر کاری بکنن، هر حرفی بزنن، تولید منفعت میکنن برای دیگران. حالا برای خودشون از این روشهای پروردگار و اهل بیت که خب یه مقدارم زحمت داره، حالا صبح قبل از طلوع آدم باید بیدار شه، نماز بخونه، مارمزون گرم، روزه بگیره، کارای واجب دیگه، اینا پس زدن خاک و کلوخ معدنه. یعنی باید این حرکات انجام بگیره تا اون بهشت و رضوان خودشو نشون بده و انسان بنا به فرموده قرآن کریم مالکش بشه، وارثش بشه. این اصل مطلب. یه موضوعی که حالا نمیدونم در حال شنیدن مطلب به ذهن مبارکتون رسید یا نه، اون رو من خودم بگم اگه به ذهنتون نرسیده. اگر رسیده که به خاطر اینکه تو ذهن بار منفی داره علاجش بکنم، درمانش بکنم. میگم خب من سراغ این معدن رفتم، شروع کردم به کار کردن، با نمازم، با روزم، با امر به معروفم، با انفاقم، با زکاتم، با خمسم، با خوش برخوردیم، با گذشتم، با عفوم، ای پرده رو از جمال اون چه که در این معدنه کنار زدم تا رسیدم به لحظه مرگ که دیگه در حد خودم پرده کنار رفت و بهشت مربوطه به من و رضوان مربوطه به من رخ نشون داد. اگر در مسیر کار کردن این روی این معدن من یه لغزشی پیدا کردم، توضیح هم لازم نیست که چه لغزش، ولی لغزش پیدا کردم که خلاف این کارم در این معدن بود، اون لغزش منو تقریبا گره به هم زد که کندم کرد، یا باعث میشه یه تیکه اون چه که در معدنه از دست بدم به همش نرس. اینجا داستان من چه خواهد شد؟ ممکنه جواب به شما بدن که بگو خدای منو از این لغزش بیامرز، پاک میشه لغزش و چیزی از درون اون معدن از تو کم نمیشه. اما همه لغزش ها یه جور نیستش که بگم خدای منو بیامرز مشکل من حل بشه، کم نیارم. اینجا اگر عبد واقعا مؤمنه ولی حالا لغزش پیدا کرده و با منو ببخش و از من گذشت کن، کار حل نمیشه. ائمه ما میفرمایند حل کار خود پروردگار به دست میگیره. وقتی برای خودتون قابل حل نباشه، اگر مؤمن باشه. حالا در این زمینه یه روایتی رو گوش بدیم، شاید یا نشنیده باشید اصل روایت و متن روایت رو، یا اگه شنیده باشید اندکیتون شنیدید. از زیباترین روایات اهل بیت، یه بزرگواری از اصحاب وجود مبارک امام عسگری، آدم مؤمنیه، شیعه واقعیه، به نام ابو محمد حسن ابن میمون، یه آدم بزرگواری بود، آدم با شخصیتی بود. از متن روایت معلوم میشه در مسیر این معدن کاری به یه لغزش خورده بود. اینم خیلی لطیفه، امیرالمومنین میفرماد هر کار زشتی که انجام بدیم کم یا زیاد به تناسب اون کار زشت فیض الهی ازتون قیچی میشه. یعنی حالا امرو بنا بوده یه فیضی به من برسه، من یه دروغ به شما گفتم که اصلا جا نداشته بگم، نه پای جانی در میان بوده که با دروغ من اون جان نجات پیدا کنه، نه پای مالی که با دروغ من مأمور دست از این مال برداره، یا پای آبرویی. در غیر این سه مورد دروغ حرام. حالا به زنم بگم، به بچم بگم، به مردم بگم. این سجا به ما اجازه دادن دروغ بگو. بعدم پیغمبر میفرماید دروغ حساب نمیشه، ولی خود ظاهرش دروغه، اما حساب نمیشه. یه جانی به ناحق در خطره که با دروغ گفتن من نجات پیدا میکنه، بگو. یه مالی در خطره، با دروغ من از خطر در میاد، بگو. یا آبرویی در خطره، با دروغ من حفظ میشه، بگو. یه مورد دیگه هم که دروغ رو اجازه دادن اینه که بین دو نفر اختلاف افتاده، زن و شوهر، دو تا رفیق، دو تا شریک. من به این نتیجه رسیدم اگه بین اینا دروغ بگم صلح برقرار میشه. پیغمبر میفرماد بگو. المصلح لیس به کذاب، پات حساب نمی کن. حالا من اومدم به ناحق یه دروغ گفتم، فیضی که بنا بوده به هم برسه حالا هر چی بوده. مواردش هم زیاده در روایات است. بنا بوده برم بیرون، خدا منو از اینکه یه موتوری به هم بزنه، استخون پام دو نیمه بشه، یه دو ما برم بیمارستان، حالا یه دروغ گفتم، اون فیض مسدود میشه، موتوریه به من میزنه. بنا بوده بزنه، خداوند میخواسته لطف کنه نشه بزنه. حالا من یه گناهی کردم، فیض بسته میشه، به هم میزنه و یه دومام تو بیمارستان و خونه میخواد. بعدم ممکنه خودم به خودم بگم من با خدا چی کار کردم که اینجوری شد؟ خب یه کاری کردی که اینجوری شد. ما کم حقو به جانب خدا میدیم، بیشتر حقو به جانب خودمون میدیم. تو ارتباط با مردم هم اینجوره، بیشتر انصاف رو به طرف خودمون جهت میدیم، میگم حق با من، اما حاضر نیستم این حقی که با من نیست مال طرفمه، حق رو به او واگذار. انصاف یعنی واگذار کردن حق زی حق به او، اصلا این معنی انصاف. این عادت باید ترک بشه از هر کی که عادت داره که همه جا حق رو به جانب خودش بده و همه جا خودشو حق به جانب بدونه و همه جا حرف خودشو بزنه، نیاد بگه من یه کاری کردم که از فیض محروم شدم. همه اینو نمیگن، همه میگن خدا خواسته منو بیشگون بگیره، خواسته به من تلنگور بزنه. خدا اهل بیشگون گرفتن و تلنگور نیستش که، خدای عادلیه، خدای مهربانیه. من بهترینه به خودم برسم و خودم رو جستجو بکنم، ببینم علت این تلنگور چیه، علت رو رد کنم. شجاعت مردم در این که حق رو به جانب دیگری بدن خیلی کمه، خیلی. یک کسی دیشب از من پرسید فلان عالم در فلان شهر میشناسیش؟ گفتم میشناسمش. و چه جور آدمیه؟ من بلا فاصله حس کردم این میخواد بره یه پول حسابی به اون عالم بده. بعدم درست از آب در اومده هستم. حالا خودم هم برای کار خیر، برای کار نمیدونم کجا، برای کتاب، برای جازیه پول لازم دارم، هیچی هم ندارم. الان اینجا انصاف چه اختزایی داره؟ من دیدم اون عالم در اون شهر خیلی کار کرده، کار مثبت. اقلن یک کارش اینه که تا الان 4000 تا آخوند به درد خور ساخته، یعنی از 14-15 سالگی جوانا رو گرفته، بعد اینا رو درس داده، ملا شدن، آخوند حسابی، منبری شدن، نویسنده شدن، امام جمعه شدن، قاضی خوب متدین شدن. الان من بین دوراهیه، اینم که بناحق حق رو به جانب خودم بدم، باید با این زبانم، بیانم، چهرم اونو یه جوری بکوبم که این از قصد پول دادن دراد، بگه عجب من نمیدونستم، پا این پولو بدم به شما، بگم بده، بهترین مورد. گفت چه جور آدمی؟ گفتم کم نمونه است، خیلی خدمت کرد، خیلی داره خدمت میکن. گفت عجب همین جوره که میگی. گفتم من اینم برات گفتم، تأییدت کردم که اگه میلیونی میخوای بری پول بدی جاشه، خیلی جای خوبه، برو بده. این انصاف دادن. یعنی ما اگه این مطلب امیرالمؤمنین هم میشه یادمون باشه که کارای منفی به تناسب اون کار جلوی رسیدن فیض الهی رو میگیره، من ضرر میکنم. یعنی اگه من یه کاری میکردم پولو به من بده، پولم بالا بودم، شاید 700-800 میلیون تومان، اگه یه کاری میکردم اون پولو به من بده، خیلی بد بود، خدام نمیپسندی، کار زشتی بود. ولی همین منفی کاری ها جلوی فیضو میگیره. ما باید همیشه راه رسیدن فیوضات الهی رو به طرف خودمون باز بکنیم. این که خیلی برندگی داره، خیلی عالی تر میشه زندگیمون، خیلی بهتر میشه. یه قطعه جالبی براتون نقل کنم. مرحوم آیت الله لزمای فاضل لنکرانی به شخص خودم گفت، گفت یکی از شاگردای درس من یه بعد از ظهری از شیراز یه همشهریش اومده بود پیشش، البته گفت من فرداش خبر شد، قضیه مال 14-15 سال پیش، گو اومده بود پیشش، گفته بود من دیگه با خدا میخوام حسابمو صاف کنم، 40 میلیون تومان پول آوردم و مقلد فلان کس هم هستم. آقای فاضل اسم اون مرجع رو برد، اونم از دنیا رفت. گوه این شاگرد من شب میبردش خونه، کلی بر ضد اون مرجع حرف میزنه، منفی میگه، دریوری میگه، و او را از ادامه تقلید باز می‌داره و میگه یک قرون این 40 میلیون تومن رو به اون بدی پیش خدا حساب نمیشه. بنده خدا به این آخونده مطمئن گفت صبح برش رو شورد پیش من. حالا براش خیلی مهم بود، باد میکرد که آره من یه شیرازی رو آوردم حضرت آتالله 40 میلیون برای اولیاء خدا، 4 میلیاردش هم دهن پر کنی، 40 میلیاردش هم دهن پر کنی، 400 میلیاردش هم دهن پر کنی، هیچی برای اولیاء خدا دهن پر کنی. حضرت آیت الله، من ایشون دیشب مهمونم بوده اهل شیراز، 40 میلیون تومنم اوورده، مقلد یه مرجع دیگه بود، با اجازتون من از تقلید اون برش گردوندم و حالا 40 میلیون اوورده خدمت شما. های فاضل گفتن بهش، گفتم تو غلط کردی که او را از تقلید مرجعش برگردوندی، اون رفته پیجویی کرده او رو برای مرجعیت لایق دونسته، انتخاب کرده و شما بسیار کار زشتی کردی. برای چی این کار رو کردی؟ جلوی اون 40 میلیون تومن بیش کنم. آقا این چند سالی که از اون آقا تقلید کردی درسته؟ 40 میلیون تومن هم شرعن باید به او داده بشه، دوباره تقلید تو به او برگردون، حق تقلید از منو نداری، برو پولو بده بگیر. این انصاف و ناس من نفسک، از جانب خودت حق رو به جانب زی حق بده، نگو حق با من. اگه بگی حق با منه پیش خدا رو در واسه نداری، شدی ابوبکر. اگه بگی حق با من، ابوبکر من گناهش چی بود بیچاره؟ گناهش همین بود که گو حق با علی نیست، با منه. ملت دنبال علی نرین، بیان دنبال من. همین ابوبکر تو مدینه زنا نکرد، عرق نخورد، ورق بازی نکرد، کاباره نرفت، دانس نرفت. ابوبکر گناهش همین بود. آی ملت جفسازی هم کرد، حق با منه. من اگه بگم حق با منه و با من نی، حق با منه نه با زنم، حق با منه نه با دومادم، حق با منه نه با عروسم، حق با منه نه با داداشم، نه با شریکم، خوی ابوبکر کوچولو درست شدم. این فهم چگونه زیستن خیلی مهمه. خب حالا یه لغزشی پیدا میکنم، جلوی فیضو میگیره. مؤمنم هستم، خدام دوست نداره این فیض به من نرسه، خودمم جاده رو نمیتونم صاف کنم، خودش وارد کار میشه جاده رو صاف کنه فیض به من برسه. عجب خدای با انصافی، عجب خدای کریمی. نمیگه حالا که لغزش پیدا کردی دیگه حق با تونی. بابا من 60 سال مؤمنم، شیعم، حق با من هست، حالا یه لغزش پیدا کردم، خودم هم توان رد این لغزش رو ندارم، نمیتونم جبران کنم، با استغفرالله جبران نمیشه. این ابو محمد حسن ابن میمون میگه کتب تو الهیه ورداشتم یه نامه نوشتم به حضرت عسگری. اشک الفقر. تو نامم گله کردم، شکایت کردم که من دوچار مضیقه مالی شدم. ثم این نامه رو فرستادم، پیک برد سامره. ثم قلت فی نفسی، اما خودم تو دل خودم گفتم، الیس قد قال ابو عبدالله الفقر معنا خیر من القنا مع غیرنا والقتل معنا خیر من الحیات مع عدونا. گو من نامه رو فرستادم، اما تو دل خودم گفتم حسن ابن میمون، امام صادق نفرموده نداری در کنار ما شیعه ما باشی و یه مدتی گرفتار نداری و فقر بشی، خیلی بهتر از اینه که در کنار غیر ما ثروتمند بشی، بشی بنی عباسی و کشته شدن در مسیر ما بهتر از زندگی با دشمنان ماست. اینم تو دلم گفتم، نامم که رفته بود. فرجع الجواب، وجود مبارک حضرت عسگری با خط مبارک خودشون جواب نامه منو نوشتم، وا کردم. ان الله عز و جل یخست و اولیاءنا ازا تکاسفت ذنوبهم بالفقر و یعفو عن کثیر منهم. پروردگار وقتی ببینه شیعه ما گناهش انبار شده، انباشته شده، یکی و دوتا و بیستا و سیتا گذشته، خودشم اهل جبران نیست، او رو مبتلای به نداری و مضیقه مالی میکنه که اون گناهانش رو از پروندهش پاک بکنه و در فیوزات به روش باز باشه. خیلی از شیعیانمونم به علتی گذشت میکنه، جریمه شون نمیکنه، بی جریمه گناهانشونو میبخشه که فیض بهشون برسه. بعد تو نامه نوشته بود، من تو دلم وقتی نامه رو فرستادم گفتم امام صادق فرموده فقر با همراه بودن با ما بهتره ثروت با همراه بودن با بنی عباس، کشته شدن کنار ما بهتر زندگی با دشمنان ماست. دیدم تو نامه نوشته حضرت کما حدثت که نفسک الفقر و معنا خیر من الغنا مع عدونا. همین جوری که در باطنت به خودت گفتی فقر با ما بهتر از ثروت با دشمنان ماست، یعنی امام سامره بود و ما جای دیگه، اینم تو دلمون گذشت، امامم تو سامره دل ما رو خوند و همونی که تو دل ما بود تو نامه نوشت. بعد برای این که منو دلگر میکنه که بمونم، شیعه بمونم، نوشت نحنو کهفون لمن التجع الینا، ما پناهگاه کسانی هستیم که به ما رو بیارن. انسان ها غیر ما پناهگاهی تو این دنیا ندارن. اگه به ما پناه نیارن به کی باید پناه ببرن؟ یا باید پناه به لنین ببرن یا استالین یا مارکس یا فروید یا داروین یا اوباما یا همین سگ و خوکایی که همیشه تو تاریخ بودن. پناه واقعی مردم ما هستیم. خدا ما رو پناهگاه قرار داد. فقیر شدی جایی دیگه نری، جایی دیگه گردن کج نکنی. و نورون لمن استب سربنا، هر کی چراغ راه میخواد و میخواد در روشنایی زندگی کنه تا بمیره، اون نور ما هستیم، بیاد اون نور رو هم ما بگیره. و اسمتون لمن اعتصم بنا، ما حافظ کسی هستیم که میخواد در خطر نیفته، بیاد کنار ما، ما او رو از خطر حفظ میکنیم، نمیذاریم بیفته تو خطر. اونی که میخواد نیفته تو خطر، هر نخواست بیفته تو خطر. عباطن بهش گفتن بیا، رفت تو خطرم نیفت، لب خطرم بود نیفت. بعد نوشت حضرت عسکری من احب بنو، کسی که عاشق ماست، کسی که با ماست، کسی که به ما اقتدا میکنه، معنا کان معنا فسنام الاعلا، در بالاترین درجه بهشت که خدا ما رو میبره او رو هم با خودمون میبره. ما از شیعیانمون تو بهش تنها نمیتونیم زندگی کن، باید با خودمون باشیم. نه ما در درجه آخر بهش، شیعیان ما در درجات پایین، اهم جدا زندگی کنیم. نه، هر کی عاشق ماست، قیامت هم جذب ماست و با ماست. و من این حرف انا، اونی که اما منحرف میشه الان نار، داره میره دوزخ. ما معدن رو باید بشکافیم، بهشت و رضوان رو از توش دراریم. معدن همین تکالیفه، روشهای قرآن. حالا اگه وسط کار یه وقت لغزشی پیدا کردیم، انقدر به ما مهربانه که لغزش ما رو خودش جبران میکن. یا یه درو مریض میشیم، یا یه زمین خوردنی امام صادق میفرمد میفتین و سخونتون میشکنه، خونه کلتون میاد، میفرمد نگران اینا نباشین، داره پاکتون میکنه، حمومتون میبره، اینا نگرانی نداره. یا یه موزی به آدم میزنه، عقربی، ماری، اینا. یه کسی رو مار زده بود، خیلی هم عاشق امیرالمومنین بود، گفت آقا جون من داشتم میمردم، حالا نمردم، اومدی دیدن من، میخوام ببینم من چیکار کردم که باید مار به من بزنه. حضرت فرمود دیرو بعد از ظهر یه حرفی به قنبر زدی، دلش سوخت. اون دل سوختن قنبر زهر همین مار بود، شکر کن ننداخت به قیامت جواب تو بده، چون شیعه منی همینجا جواب تو داد. اون دل سوختگی قنبر رو امرو از پروندت با نیش مار پاک. دعوا تلخه دیگه، تلخ نی، اما ما دعوا رو میخوریم تلخ نی، خیلی تلخه. لعاب روش دادن، کپسولش کردن که مثل زهر مار نشه تو دهن ما. بله دعواست، یه دوام میشه ماره. خدا میگه برو به این شیعه بزن پروندهشو پاک کن، قیامت خجالت زده نشه. اینا رو آدم بفهمه، خیلی راحت زندگی میکنن، خیلی خیلی راحت زندگی میکنن. چقدر زیبا تو بغل بابا با بابا حرف زد. به شیرخوارم من، ولی شیر حقم. به تو این 71 نفر شهید، من یقین بهتون بدم احوال این 71 نفر 72 نفر رو دیدم، خوندم، حرفایی هم که حبی عبدالله بالا سرشون یا در جمعشون بعد شهادت زده، اینا رو هم همه رو خوندم. روز عاشورا یه جا فقط حضرت گفت خدایا دلم آتیش گرفت. همون وقتی بود که تیر سه شعبه رو به حلق این بچه زد. شیرخوارم من، ولی شیر حقم. زهره شیران بدرد ابلغم. شاهباز وحدتم اندر نشست، عیب نبود شاه امر گیرد به دست. لایق شاه ارمغان کوچک است. کوب قیمت بیش و در وزن اندک است. بابا تو داری میری پیش پروردگارت، باید یه گوهر کوچولوی پرقیمت ببری. لایق شاه ارمغان کوچک است. کوب قیمت بیش و در وزن اندک است. بابا گر ندارم بازوی شمشیر جور، من مثل علی اکبرت، مثل عباست، مثل بقیه دست ندارم شمشیر بردارم. دست من یه دست 6 ماه هست. گر ندارم بازوی شمشیر جو، تیر عشقت را سپر سازم گلو. بابا نیست دست از بحر دفع دشمنت، دست آن دارم که گیرم دامنت. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم ایّد قائدنا واحفظ امام زماننا، اهلک اعداءنا واشف مرضانا واجعل عاقبت امرنا خيرا.